الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. یکی از مطالب مربوط به هدایتگری قرآن شناسوندن مبدأ متعال است. در محیط 14 قرن قبل محیط آلوده هم در منطقه عربستان هم در سایر مناطق، به طوری که در اذهان هست 360 بت مال 360 قبیله عرب به عنوان مطلب برجسته بت‌ها در درون کعبه و الا در خارج کعبه بیش از اینها بوده، اون بت‌هایی که نموداره و سمبوله 360 تا و در هر جای دیگر بتی را به عنوان پرستش انتخاب می کردند، حتی گاه مشتی خاک را با آب یا با شیر خمیر می کردند و به شکل بت و پرستش می کردند. در خارج اون محیط به نقل ابوالحسن ندوی استاد دانشگاه پاکستان، در هند 330 میلیون بت وجود داشت. و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقه و احواء منتشره. اون روز اهل زمین ملل متفرقه و دارای احواء گوناگونی بودند. اصولا اون چه از بین رفته بود توحید واقعی بود. مردم بین مشبه لله به غیره او ملحد قسمه او مشیر الی غیره، تعبیر جامع علی علیه السلام است از مردم قرن 7 میلادی زمان بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، که اینها یا خدا را تشبیه به خلق می کردن یا اسم را می بردن ولی جا را عوض می کردن، معنا را عوض می کردن یا اشاره به غیر داشتن، خدا در ذهنها نبود. پیغمبر اکرم به دستور خداوند متعال از روز اول شروع کرد به پرورش روح توحید و عقیده توحید. اگر اسلوب قرآنی رو پیش بکشیم و بخوام بگیم از روز اول تا الان که تحدی میکنه چی کرده، قطعا آیون خسته میشن. که همینطور فقط موضوع توحید رو پیش بکشیم قدم به قدم، ولی ما لا یدرک کلو خواستم یه مقدار نص چهار آیه یه مقدار بیشتر خونده بشه و به نظم، یعنی از روز اول چجور شروع کرده به کار و توجه کنیم چطور داره این عقیده رشد پیدا میکنه. سوره ای پس از سوره ای بالایی میگیرد و بالنده میشود و رشد پیدا میکند. یه ترجمه نمی کنم، فقط آیات رو میخونم، آیون یه دقت مختصر در آیات بکنم دو رد بشیم. سوره اول اقرأ بسم ربک، انشاءالله بحث میکنم. حالا این آیت بکنم چست بحث میکنم. اقرأ بسم ربک در مرحله دوم که فطرت باشه صحبت میکنم انشاءالله. اقرأ بسم ربک، بخوان به نام ربت پروردگارت که پرورش دهنده است. سوره ششم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. باز روی رب تکیه میکنه. سوره بیستم رب الفلق. سوره بیست و یکم رب الناس، ملک الناس، اله الناس. ربهای دیگه باید برداشته بشن. او رب الناسه، او رب الفلقه، او رب العالمینه، تنها او. سوره بیست و دوم قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چرا تشبیه میکنید خدا را به غیر؟ ولم یکن له کفوا احد. سوره 23 النجم و ان الى ربك المنتهى و انه هو اضحك و ابكى. افعال شما الان با مشیت او دارد انجام میشود، در اینی که شما مشیت دارید، اما روی افعالتون هم الان نظر داره. و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنى و ان علیه النشأة الاخرى و انه هو اغنى و اغنى و انه هو رب الشعرى و انه اهلك آدم الاولى و ثمود فما ابقى. از آیه 42 تا 51. سوره بروج، سوره 27 و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. کار رو به دیگران واگذار نکرده، فعال لما یرید. آیه 14 و 15 و 16. سوره 34 قاف و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما وسوسه آدمی را میفهمیم و از رگ گردن به او نزدیکتریم. شروع شده به صفات. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قمر سوره 37 انا کل شیء خلقناه بقدر. ارباب انواعی در بین نیست. تدبیر هم به یکی از ستارگان یا مسل واگذار نشده. انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. فرمان ما چون چشم به هم زدن است در نفوذ و اجرا. کلمح بالبصر. سوره 38 صاد و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و ما بینهما. چون قهار گفته شد، قفار عزیز رب است، مصلح آسمان ها و زمین. 65 و 66 اثار. سوره 41 یاسین فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. منزه است خدایی که قدرت هر چیزی و ملک و فرمان روایی بر هر چیزی به دست اوست. ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، به سوی او بازگشت شماست. فرقان 42 سوره الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا. مسیحیت دعوای انحرافی خود را پس بگیرد. ولم یکن له شریک فی الملک. یزدان و اهرمن دنبال کارشون برون که نیمی از این و نیمی از اون، جنگ ظلمت و نور. ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء. همه چیز را او خلق کرده. فقدره تقدیرا. همه هم روی اندازه‌گیری و روی محاسبه. همینطور اتم های سرگردان گشتند و تحول تا کم کم به تکامل رسیدند. نه اینطور نیست. قدره و تقدیر از روز اول اندازه گیری و محاسبه در کاره. هیچ حرکتی بدون محاسبه صورت نگرفته. فقدره و تقدیر. بالاتر خدایانی که یا خودشون رو تحمیل کردن یا برای گول زدن مردم خدایانی ساختن و کلیددار اون خدایان شدن تا از این راه استفاده کنن. سوره 44 مریم: این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. تمام موجودات عبدن، هر که در هر جا، چون عبدن در میان خلق حقی ندارند. حق مال منه. الا له الخلق والامر. خلق مال خداست، امر و فرمان هم از آن او. تمام عبدن. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. حالا از سوره های بعد تا ها به بعد اوج میگیره. همین که تا به حال به عنوان رب، به عنوان مدبر، به عنوان اضحک و ابکا، امات و احیا، حالا فانه یعلم السر و اخفا. خدا سر و اخفای از سر رو هم میداند. چیزی که ممکنه به خاطر خودهور بکنه میداند، سر رو میداند و اخفای اون رو هم میداند. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اسماء حاکی از صفات بلند از آن اوست. سوره نمل: و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. اون چرا آشکار کنند یا در دل بگیرند پروردگارت آگاه است. 49 قصص: و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. همانطور که خلقت از منه، تنظیم آیین و برنامه هم از من است. من خلق می کنم و من اختیار می کنم. ما کان لهم الخیره. در این امور اختیار به دیگران داده نشده. سبحان الله و تعالی اما یشرکون. منزه از خدا و بلند پایه است از اون که به عنوان شرک نسبت به ساعت مقدسش روا می دارند. سوره انعام 55. بدیع السماوات والارض. مبدع آسمان ها و زمین است. پدید آورنده است. بدون سابقه ایجاد کرده. بدیع السماوات والارض. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. اونی که معبودی جز او نیست و همه چیز مخلوق اویند. فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. لا تدرکه الابصار. بصرها، بصیرتها، فطرتها به اوج ذات مقدسش قدرت پرواز و توان پرش ندارن. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. آیه 100 تا 103 انعام. در لقمان اوج میگیرد مطلب. لقمان است و حج. لقمان 57. ذالک به ان الله هو الحق. حق خالص اوست. و ان ما یدعون من دونه الباطل. هر چه غیر از اوست باطله. اینه که هستن وجودی دارن بخواست او، به مشیت او، از خودشون هیچ ندارن. در عین وجود لا وجودن، یعنی وجود دارن ولی وابسته به مشیت او. یه موجود مستقل که بتوند بگوید من در سراسر جهان نیست. و ان الله هو الحق. و انما یدعون من دونه الباطل، در سوره حج و انما یدعون من دونه هو الباطل، هوه هستن در اونجا میاد، و ان الله هو العلی الکبیر، او علی است، او کبیر است، موجود دیگری وجودش استقلال نداره تا علو و کبر برایش فرض شود. لذا در سوره حج و سوره لقمان میگن شاهکار آیات این آیات در لقمان، شاهکار آیات اون آیات در حج، که اصلا دیگه حساب خلقت رو صاف تصفیه کرده. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. موجوداتی که شما میبینید و براشون حساب باز میکنید به خواست من هستن، به خواست من رو به تکاملن، به خواست من کار میکنن، حتی این کارهایی که برخلاف انجام میدن خواستن باشن، نه اینکه خواستم این کار رو بکنن، خواستن باشند و خواستم آزاد باشند. پس باز سر از مشیت من در می آورد، نه مشیت من نسبت به فعل اینها، مشیت من نسبت به مشیت اینها. بنابراین از خودشون چیزی ندارن و اگر چیزی هم رواج پیدا می کند باز اتکاش به من است. الا الالله تسیر الامور، امور به آستان مقدس خداوند سر فرود می آورند. سوره سبع 58، لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. سوره زمر 59، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. شما برای این کیهان خیلی قدرت قائلید، از باب تشبیه مثل قاب قوسین او ادنا بری قرب پیغمبر، زمین به یک دستش، تمام آسمان ها به یک دستش در قیامت، یعنی همه در کفه قدرت هست. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشتکون. سوره غافر، رفیع الدرجات ذوالعرش، رفیع الدرجات خلط با موجودات دیگر چرا؟ با مسیح و عزیر اختلاطش چرا؟ و شاید خیال کنید اینا وهمهای سابقینه، هنوزم بعضی ها هستن توجه ندارن خدا را با خلقش به عنوان وحدت وجود و بدتر گاهی وحدت موجود گاهی ارتباط میدن و گاهی خودشونو میفهمن این حرف کثیفه. معذرت در مقام توجیه، و وجوداتی که این دقمن پستم، اون رفیع الدرجات ذوالعرش فصلت، سوره 61، الا انه به کل شیء محیط، به همه چیز احاطه دارد، ذره را میداند. اونطور که بعضی از فلاسفه یونان گمان میکردن علم خدا به کلیات و کلیات منطبق بر جزئیات میشود، نه، علم خدا به ذره، لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. با این دقت یک امی داره صحبت میکنه، توجه دارید، یک امی در ریگستان عربستان در میان اون مردمی که خاک رو شیر روش میریختن و سجده میکردن، امی داره صحبت میکنه، نه یک نفر خریج از یک مکتب عالی. تازه در مکتبهای عالی این صحبت ها نیامده، علم رو قائلن اما علم تطبیق میشه بر خود جزئی بدون هیچ فصلی، نه به عنوان کلی منطبق، خود جزئی مورد علم باشد مال این مکتبه. لیس کمثله شیء، سوره شورا آیه 11، 62مین سوره، لیس کمثله شیء. اگرم به دیگران گفتیم قادر، به خدا هم گفتیم قادر، اینجا میگیم قادرون لا کل قادرین. وقتی لیس که مثل این شی گفته شد، بعد بیان معصومین تو میاد، عالمون لا کل علما، اون علمی که در دیگران عرضی عارض شده زائل می شود، کم می شود، زیاد می شود. علم دیگران این، قدرت دیگران اینه، او قدرت دارد، عین ذات است، وجود محض و وجود بحث عین قدرت، عین علم. دیگران این معنا را ندارند، لذا لیس کمثل شی در ذاتش و در صفاتش. تا میرسد به بقره اوج بیشتر، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. به تعبیر فلسفه، وجودی که واجب و قائم به ذات مورد تصرف نیست، به هیچ وجه چیزی درش دخل نمی کند. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. در ذاتش سنه و نومی نیست، در افعالش من ذا الذی یشفع عنده، کی میتونه شفاعت کنه الا به اذنه. پس اگر شفیعی هست من برانگیختم. عجیب از وهابیت، این الا به اذنه رو چرا در نظر نمیگیرن؟ یعنی شفاعت معنا نداره؟ خود قرآن داره میگه معنا داره، ولی به اذن من. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، ولا یشفعون الا لمن ارتضى. شفاعت برای مردم پسندیده ثابته و این به اذن خداست. اما یه بت رو شما درست بکنید بگید شفعاء اونا عند الله، به اجازه کی؟ کی گفت این شما رو مقربه و خودش مقربه؟ کی گفت؟ مگر در ملک او کسی میتوند عرض وجود بکند؟ مگر صاحب قدرتی در برابر او هست؟ اگر کسی را هم من، اگر کسی هم شفاعت کند و مورد قبول باشد، از جانب خود من است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اعمالی که انجام دادن میدونم، اعمالی که انجام میگیرد بعدن میدونم. اگر معصوم، تفسیر فرمود که میداند ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لا یکون، ان لو کان کیف کان یکون. اونی که واقع شده، اونی که واقع هست، اونی که واقع میشود، اونی که واقع نمیشود، که اگر واقع میشد چگونه واقع میشد اون رو هم میداند. و ما لا یکون اللو کانه کیف کانه یکون، یا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. بعد معصوم شاهد میاره میفرماید ببینید، برای اون چیزی که واقع نمیشه ولی اگر بشه چطور خواهد بود، خود قرآن آیه دارد، ولو ردو لعادو لمانهو ان، در قیامت میگن ما رو برگردانید، ولو ردو اگر برگردن باز به اعمال سابق دست میزنن، دیگه بازگشتی نیست. ولو ردو لعادو لمانهو ان، علمی که احاطه دارد اینطور. حالا انسان یه مختصر بنشینه فکر کنه، یه دستگاه بدن خودش با همون واحد و 14 صفر در برابر سلول ها و در هر کدام 50,000 ژن و تمام یک هماهنگی سرتاسری تمام بدن و کارهایی که همه با هم دارن، این تمام کارها رو باید نظارت کنه و تمام با خواست او انجام بشه، نه خواست قبلی، خواست الان روی یک بدن. بعد میاد جنبه روانی، افکار و عواطف و احساسات و امثال اینها، همه اینها با مشیت فعلی و علم فعلی. یه دونه انسان را آدم بشینه فکر کنه، به حالت دهشت میاد. بعد این مجموعه کیهانی که گاهی فاصله یک ستاره نوری تا نورش ما برسد چندین صد میلیون سال نوری است که اینم از حوصله تصور خارجه. همه اینها در زیر نظم علمی او، چیزی از علم او خارج نیست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم تا آخر، که باز دنباله همین علم و قدرت و کرسی و امثال اینها. سوره 8 جایون دیگه خسته نشن، 8 میشه 101 سوره. و در بین سوری بود داشت آیاتی ولی دیدم مشابه بوده یا قریب به اینها بوده انداختم. خب الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، خب الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام، سلطان پاک و سلام برای همه، آرامش بخش، المؤمن امان بخش، المهیمن مسلط بر همه، العزیز غالب، الجبار جبران کننده، الجبار العزیز الجبار المتکبر، بزرگواری مال اوست، دیگران ذاتشون مال خودشون نیست تا بزرگوار باشن، بزرگواری مال اوست. سبحان الله و تعالی اما یشرکون. این به بعد هو الله الخالق البار المصور، خالق اندازگیر، بارع سازنده و برنده و به حساب تراشنده و خلق کننده، مصور تصویر کننده، تمام اندازگیری و تراشیدن و صورتگری همه اش با اوست، با اینکه در دستگاه رحم عواملی قرار داده برای صورتگری ولی باز خودش نظارت دارد، که انشاءالله در بحث بعدی تدبیر خداوند و تسلیتش بر موجودات و بحث در سنتش در خلق که اون خیلی مهمه. سنتش در خلق میگیم در اینی که سنن جاریست، سنن 100% مستقل نیستن، با تمام سنن همراهه، با تمام یه سنت، یک قدم، یک کوچکتر از قدم، یه ذره، یه میلی، یک هزارم میلی حرکتی انجام نمی شود مگر با مشیتش، مشیت فعلیش، نه مشیت قبلی. یک این مهیمنی که با تمام موجودات در حال نظارت، ولا یعوده حفظهما، خستم نمیشه از حفظ این آسمان زمین. اراده در اشباح ذهنی ما، الان ما تصور کنیم قم را، تهران را، ایران را، آسیا را، پنج قاره را، منظومه شمسی را، کیهان خودمون را، این تصویرات خستمون نمی کنه. صرف اراده شبه رو در موضع خودش تصویر میدهد. اراده ما در موضع و جایگاه تصویری، اراده او در جهان واقعی، لا یعودو حفظهما، برای او چیزی احون از چیز دیگر نیست، همه برایش مساوی است. و لذا در تعبیر دارد که خدا خلقت اول رو ایجاد کرد، از دومیش عاجزه، و هو احون علی. در تفسیر میگه نه، هین اینا تعبیرات معروف و متعارف، و الا اول با دوم براش یکسانه، چنان نیست، اول زحمتی داشته حالا عادت کرد حالا نرمتره. به تعبیر مردم میخواد صحبت بکنه، من از خلقت دوم عاجزم، خلقت اول که من ایجاد کردم. روی تعارف خودتون هم باشه، دوم آسان‌تر از اول است، برای من که یکسانه. این موجود متعالی، عزیز، ودود، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار را به مردم معرفی کرده، ولی در نماز که این میگه بخونید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این رو تکرار کنید. عطا بخش و پوزش پذیر، عطا بخش رحمان، پوزش پذیر رحیم، این رو تکرار کنید. مربی شما این صفاته. وقتی میبینیم در راه تربیت ما این صفات رو به کار میبرد، ولی از بابی که انحراف نیابیم روی آزادی و اختیار، صفت عدل را در بین می آورد که چنان نیست بین او و بین مخلوق حوادهی باشه، سازشی باشه با پیغمبر، ولی یه فرد طبقه پایین با او سازش نداشته باشه ولی به پیغمبر ببخشد. نه اینطور نیست. لا حوادت بین او و بین خلق و بین مخلوق. عدل خداوند قائمن بالقسط، قائم به عدل، و هر کسی را به اندازه‌ای که قدرت داده مسئولیت داده و حساب می‌کشد. از پیغمبر یک حساب سنگین و دقیق، از مردم دیگر به حسب معطیات و داده شده ها. این خدا را به انسان معرفی می‌کنه. یک خدایش که آدم در سر کلاس یاد می‌گیره، این جهان را صاحبی باشد خدا نام. یک خدای قرآن معرفی می‌کنه، و یعلم خائنة الاعین و ما تخف الصدور، هو معکم این ما کنتم، اقرب الیه من حبل الورید، من تمام خاطرات شما را میدانم، و هو معکم این ما کنتم، و اوست که به شما عزت میده، ذلت میده، رفعت میده، خفض میده، اوست دست در کار، و کل یوم هو فی شأن، در تمام روز و در تمام آنات در شأن و در کاره. این خدا را به انسان معرفی کرده. آیون اگه بخوان جمع آوری بکنن چندین برابر این آیات هست که میاد. من از سوره انعام سه آیه رو استفاده کردم. اوائل سوره انعام، اواخر سوره انعام پر از مطلب، ولی خب اصلیم خستگی آوره. الانم حس میکنم یه مقداری افراط شد، اما چه کنم، توحید قرآنه. بعضی جا انسان باید سن ببینه. خب مقربشون کیه؟ امضا کننده کیه؟ کی گفت اینا مقربن؟ در ملک من بی اذن من اینا مقربن، پس برمیشه اینا مستقلن. کی گفت؟ رضا میفرماد مقرب بودنش از کجا؟ من اینا رو مقرب قرار ندادم. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. اذن رو بیارید. این مرحله اول، مرحله پرورش. خب خدایا ما همینطور بپذیریم. حالا مطلبی رو پیغمبر با ابراز قدرت و اعجاز آورده، ما بپذیریم، یا در جان ما این معنا سرشته شده است؟ هوا، اکسیژن در هوا موجود، ما اجباراً تنفس بکنیم، یا ریه‌ای که در بدن ما به کار رفته پذیرای این اکسیژنه. اصلاً گم شده اش آنه، همونطور که ماهی در آب. ریه با هوا سر و کاری دارد، همون سر و کاری که ماهی با آب داره. بنابراین آمدن اکسیژن در بدن انسان تحمیلی نیست، خواست انسانه. آمدن مواد غذایی در معده انسان خواست انسانه. آیا این توحید به این پهناوری و به این لطافت و دقت بر مغز منی که برای سنگ سجده می کنم، گرد فلز می گردم، ستاره‌ای را گاه معبود قرار می‌دهم، در نهاد من این معنا هست؟ در اینجا می‌بینیم زیر بنا را با بیانی روشن ادا فرموده. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. اینی که من می‌خوام بگویم فطرت شماست، در جان شما هست. من آمده ام برای این کار، من و همکارانم، من و همگامانم، انبیاء قبلی آمده ایم. لیسیرو لهم دفائن العقول، ما آمده ایم بکشاییم برای مردم ذخایر خرد و عقلشون را، نهفته های جانشون را. در جانتون این معنا نهفته است. یکی از غرایز در جان بشر، یکی از خواسته های جان بشر، موضوع خداجویی و به دنبال خدا رفتن. البته الان ممکنه در ذهنها اشکالی بیاد که جمع کثیری در دنیا منکر خدا هستن، اگه فطرت می بود چرا منکر بشن؟ منتاش آیون تأمل بفرماین تا بحث رو همینطور سیر بدیم و علت و عائق فطرت رو هم بعد انشاءالله بیان بکن. مطلب فطری است. به تعبیر قرآن وقتی مبدأ و نام خداوند متعال در پیش میاد، می فرماید این معانی فطری بشره. و برای فطری بودن ما دو راه داریم، یه مطلب رو بفهمیم تحمیلیه، یه مطلب رو بفهمیم فطریه. برای تمیز دو راه داریم، یک راه در اعماق تاریخ و زمان، یک راه در آفاق جهان. یعنی الان که نشستیم یه وارسی بکنیم در تمام منطقه های انسان نشین، اینایی که در روی بدنه یک جمجمه دارن و در توی جمجمه مغز و به نام انسان شناخته شدن، در فرهنگ های اینها و در برنامه زندگی اینها مطالعه کنیم، ببینیم یه انگیزه ای هست که اینا رو به یه شکل در میاره که مربوط به معده و مربوط به ریه و مربوط به مادون معده نیست، یه مطلب دیگری است که به اینا شک میده. خواه و ناخواه به دنبال یه مطلب میگردن مربوط به حوائج مادی نیست. این یک. در اعماق تاریخ هم برویم تا جایی که بشر هنوز برای درخت ها نامگذاری نکرده، نمیتونه بفهمه این درختی که آلبالو میده با اونیم که آلبالو میده با اونیم که در جنگل آلبالو میده همش آلبالوست. هر درختی رو یه نام میذاره، صد تا درخت رو صد تا نام میذاره، هنوز به درک کلی نائل نشده، جزئی رو درک میکنه اما تجزیه و تحلیل بکنه از اینا یه کلی به دست بیاره هنوز به درک کلی نائل نشده. تا اونجا میریم. اگر دیدیم دین و هم الانم در تمام آفاق جهان اثر داره، این مطلب ایست فطری. فطری منتاش این فطری بازیچه واقع میشه از نظر عوض کردن مسیر، اما نه که نابود بشه، هست مسیر رو عوض میکنه. به همون مثالی که عرض کردم در سابق، برای بچه مکیدن پستان فطریست، اما پستونه که ممکنه جای پستان رو بگیره، میگیره کاملا با علاقه مک میزنه. حالا باید گفت پستونه تحمیلیه؟ نه تحمیلی نیست، فطریه، منتاش اشتباهی بهش دادن. اونی که این میخواد پستان مادر است، ولی مادری که کارش زیاده و نمیرسه به بچه، بچه رو فریب میده، با پستونه سرگرمش میکنه، خودش میاد دنبال پخت و پزش، دنبال کارش، میگه به تو نمیرسم باید گولت بزنم. و اگر این مطلب فطریم در انسان بیدار بشه، انسانهای آزاد و والایی به پا میخیزن. ابو سفیان باید بت رو خیلی عظمت بده تا مردم مکه را برای بت خاضع بکنه و استثمار کنه و بهره گیری بکنه، و همینطور در جاهای دیگه. لذا دو مرحله رو باید آیون سیر بکنن. و چون بحث ما فعلا در توحید نیست، فقط نقطه گذاری در هدایتگری اسلامه، فقط یه اشاره میکنیم انشاءالله در روز بعد، یعنی روز چهارشنبه، یکی از نظر تاریخ، یکی از نظر مناطق زنده امروز جهان، از نظر اشخاصی که سیاح بودند و جامعه شناس بودند و مردم شناس بودند، ببینیم برای ما ارمغانی در این دو وادی آوردند یا نه. صلی الله علیه و آله.